ایا روز از عشقت و گشتم چمو؟ ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشقت و خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما عزیزان هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیمتون میشه حاکم هنردوست نام داره. امیدواریم بشنوید و لذت ببرید. سالها پیش از این یکی از سرزمین‌های دوردست حاکمی داشت که همیشه مردم رو تشویق می‌کرد تا هنر یا صنعتی یاد بگیرن. خودش هم احترام زیادی به صنعتگرها و هنرمندان می‌ذاشت و با اونها نشست و برخاست هم می‌کرد. حاکم پسری داشت که همیشه به اون توصیه می‌کرد دنبال یاد گرفتن یک هنری بره، اما پسر که قدری تنبل بود توجهی به حرف پدرش نشون نمیداد و دائم از این کار شونه خالی میکرد، تا اینکه یک روز از اصرارهای بیش از حد پدرش خسته شد و به اون گفت افراد عادی خوب هنر یا صنعتی یاد بگیرن تا از طریق اون امرار معاش کنن، در حالی که من امیرزاده هستم، معاشم تأمینه و لزومی نداره خودم رو به زحمت بندازم و دنبال یاد گرفتن هنر یا صنعت برم. حاکم گفت درست میگی، ظاهراً نیازی نیست تو هنر یا صنعتی یاد بگیری، اما من وقتی به سن امروز تو بودم اینجوری فکر نمی کردم و چون عقیده داشتم آدم باید در سالهای جوانی هنر یا صنعتی یاد بگیره، دنبال هنر رفتم و نتیجه خوبی هم گرفتم. پسر پرسید چه نتیجه‌ای؟ حاکم گفت بشین تا برات بگم. سر جوون نشست و خوب گوشهاشو باز کرد تا ببینه پدرش چی میگه. پدر نفسی تازه کرد و گفت زمانی که من به سن تو بودم توی قصر پدرم کارگاه‌های متعددی دایر بود که توی اونها صنعتگرای مختلفی مشغول کار بودن و نیازهای ساکنان قصر رو تامین می‌کردن. من وقتایی که کار نداشتم میرفتم توی کارگاه‌ها و سعی می‌کردم کارهایی رو که صنعتگرها انجام میدن یاد بگیرم. پدرم وقتی قضیه رو فهمید خیلی ناراحت شد و به من گفت تو پسر حاکم مملکت هستی و در شأن تو نیست با کارگر جماعت دمخور باشی. اما من که حاصل کار اون صنعتگرها رو دیده بودم به پدرم گفتم اونها کارگر نیستن، بلکه هنرمندن و نشست و برخاست با هنرمندها یک فضیلته. پدرم گفت تو بعد از من قرار حاکم مملکت بشی و از الان باید دنبال فضیلتی بزرگتر یعنی حکمرانی باشی. اما من به پدرم گفتم چه اشکالی داره که حاکم به یک یا چند تا هنر هم آراسته باشه؟ خلاصش این که کلی با پدرم چونه زدم و کلنجار رفتم تا بالاخره رضایت داد از بین هنرها یک هنر رو انتخاب کنم و نزد استادکاری مشغول کارآموزی بشم و من چون از کار قالیبافا خیلی خوشم اومده بود اظهار علاقه کردم قالیبافی یاد بگیرم و پدرم هم به یکی از استادکارهای قالیباف مأموریت داد تا منو آموزش بده. پدر وقتی دید پسرش با اشتیاق چشم به دهان اون دوخته و انتظار شنیدن بقیه حرفشو داره گفت من چند ماه مشغول آموزش دیدن بودم تا بالاخره کار قالی بافی رو به طور کامل یاد گرفتم و خیلی دلم میخواست خودمم قالی ببافم، اما پدرم اجازه چنین کاری رو به من نداد و گفت تو قراره بعد از من حاکم این مملکت بشی، قالی بافی به دردت نمیخوره و بهتره بری دنیا رو بگردی تا با شیوه های مختلف زندگی مردم و نیازهای مردم آشنا بشی که وقتی به حکومت رسیدی بلد باشی چطور رفتار کنی تا رضایت مردم جلب بشه و محبوب اونا بشی. یه روز هم دستور داد من و یکی از معلم هام به یک سفر دور و دراز بریم و معلمم در طول سفر چیزهایی رو که لازمه یادم بده. ما در روزی که پدرم تعیین کرده بود سوار کشتی شدیم و حرکت کردیم. چند روز پیاپی کشتی مشغول حرکت روی آب بود تا اینکه یک شب هوا طوفانی شد. کشتی ما مثل پرکاهی با امواج آب بالا و پایین می رفت و بالاخره هم کشتی شکست و تمام مسافرها توی آب افتادن و موجهای سرکش دریا هر کدوم از اونها رو به یک طرف برد. فقط من، معلمم و یک نفر دیگه به تخت پاره های کشتی چسبیدیم و بعد از چند روز بالا و پایین رفتن با امواج دریا به یک جزیره رسیدیم. من چند تا انگشتر گران قیمت داشتم که اونها رو توی بازار فروختم و به اتفاق دوستام به یک مسافرخونه رفتیم تا هم غذایی بخوریم هم اتاقی برای سکونت کرایه کنیم. صاحب مسافرخونه تا ما رو دید گفت معلومه شما از بزرگان هستید و این مسافرخونه محقر جای مناسبی برای اقامت شما نیست. من خونه مناسب و تمیزی دارم که شما میتونید در اونجا راحت باشید. به این ترتیب ما هم قبول کردیم و به اونجا رفتیم و دیدیم انصافاً هم جای خوبیه. بعد مقداری پول به اون مرد دادم و خواهش کردم برای ما غذای مناسبی تهیه کنه. اون مرد رفت و ما منتظر موندیم تا غذا برسه، چیزی بخوریم و بعد استراحت کنیم. اما تازه چند دقیقه از رفتن اون مرد گذشته بود که ناگهان در باز شد و یک مرد تنومند که شمشیری به دست داشت وارد شد و گفت زود باشید هر چی پول دارید به من بدید، در غیر این صورت هر سه نفرتون رو میکشم. من گفتم که ما دار و ندارمون توی کشتی بوده و کشتی غرق شده و الان هیچ پولی نداریم. اون مرد گفت اشکالی نداره، اگه علاقه مندید از اینجا زنده بیرون برید برای پدر و مادرتون نامه بنویسید و از اونها بخواین تا براتون پول بفرستن. ناگهان من فکری به سرم زد. پسر که با دقت گوش به حرفای پدرش سپرده بود با کنجکاوی پرسید چه فکری؟ پدر گفت الان برات میگم. پدر دنباله یه حرفشو گرفت که من به اون مرد گفتم خانواده های ما افراد فقیر هستن و پولی ندارن که برای شما بفرستن. سفر رفتن ما هم برای این بود که شاید در جایی از دنیا کاری پیدا کنیم و بتونیم با درآمدش کمک حال خانواده هامون باشیم. اما من کاری بلدم که به شما کمک بکنه پول خوبی گیرتون بیاد. بعد برای اون مرد توضیح دادم که اگر مقداری نخ ابریشم برام تهیه کنه میتونم قالی گران قیمتی ببافم که اگر اون قالی رو برای حاکم ببره، حاکم به قیمت خیلی خوبی از اون میخره. اون مرد که ظاهراً قالی ابریشمی رو میشناخت و خوب میدونست چقدر ارزشمنده، پیشنهاد منو قبول کرد. رفت و بعد از مدتی با یک دار قالی و مقداری نخ ابریشمی رنگارنگ برگشت و پرسید چقدر طول میکشه تا قالی بافته بشه؟ من گفتم حدود 3 ماه. اون هم قبول کرد. پدر نفس بلند و صداداری کشید و ادامه داد من و دوستام مدت 2 ماه توی اون خونه اسیر بودیم. اون مرد هر بار که برامون غذا می آورد مدتی پهلوی ما میموند و با تعجب به کاری که من انجام میدادم نگاه میکرد و اصرار داشت کاری کنم تا قالی زودتر تموم بشه. اتفاقا نیت خودم هم همین بود و بعضی شبها تا دیر وقت بیدار میموندم و کار میکردم تا قالی زودتر تموم بشه و زودتر از اون مخمصه خلاص بشیم و بالاخره هم قالی رو 2 ماه تموم کردم. منتها در گوشه ای از اون با مهارت و به خطی خوش اسم خودم رو بافتم و قالی رو تحویل اون مرد دادم و گفتم ارزش این قالی خیلی زیاده. مواظب باش حاکم سرت کلاه نذاره و با یه پول کم این قالیچا رو از دستت در نیاره. البته این حرفا رو به این خاطر می زدم تا اون مرد طمعش گل کنه و قالیچا رو هر چه زودتر برای پدرم ببره. حالا امیرزاده و دوستاشو همینجا نگه داشتن تا سری به قصر حاکم بزنن و ببینن که اوضاع اونجا در چه حاله. حاکم که از غرق شدن کشتی حامل پسرش مطلع شده بود و تصور میکرد اونم مثل بقیه مسافرها غرق شده، اصلاً حال و احوال خوشی نداشت. لباس سیاه پوشید و اغلب اوقات توی خودش فرو میرفت. در همون اوضاع و احوال یکی از افراد دربار وارد شد و خبر آورد که مردی اومده و ادعا میکنه یک هدیه گران قیمت برای شما آورده. حاکم که حال روز خوبی نداشت گفت بعد از مرگ پسرم دیگه هیچ چیز برای من جذابیت نداره، اما چون به هر حال اون شخص به امیدی اومده هدیهشو بگیرین و پولی به اون بدین تا بره. اون مأمور هم دنبال اجرای فرمان حاکم رفت، اما بعد از مدتی برگشت و گفت قربان، هدیه‌ای که اون شخص با خودش آورده خیلی نفیسه. حیفه که شما اون را نبینید، به اضافه اینکه ما نتونستیم قیمتی روش بذاریم. بهتره خودتون اون شخص رو به حضور بپذیرید، تحفه‌ش رو ببینید و خودتون قیمتی رو روی هدیه‌اش بگذارید. حاکم خواهی نخواهی قبول کرد و مردی که امیرزاده رو گروگان گرفته بود در حالی که قالیچه رو زیر بغلش زده بود وارد شد و ادای احترام کرد. حاکم گفت جلو بیا ببینم تحفه چیه. اون مرد جلو رفت و قالیچه رو روی زمین مقابل تخت حاکم پهن کرد. حاکم از دیدن قالیچه خوش نقش و نگار چشماش درشت شد. از جای خودش بلند شد، نزدیک قالیچه رفت، کنار اون روی زمین نشست و مشغول دست کشیدن روی قالیچه شد و ناگهان در گوشه قالیچه اسم پسرش دید، اما چیزی به روی خودش نیاورد و گفت مرحبا، مرحبا، عجب هدیه ارزشمندی، این قالیچه نفیس رو کی بافته؟ اون مرد جواب داد یکی از هنرمندان بی نام و بی ادعای جزیره‌ای که من ساکنش هستم. حاکم گفت آفرین، دست و پنجش درد نکنه. اون مرد که اظهار رضایت حاکم ذوق زده رو دید گفت: البته این قالیچه مشتریانی داشت که حاضر بودن اونو به قیمتهای باور نکردنی بخرن، اما من چون از هنرشناسی شما اطلاع داشتم به نظرم رسید این قالیچه شایستگی اون رو داره تا به شما تقدیم بکنم. اون مرد با گفتن چنان حرفهایی سعی داشت حاکم رو تشویق کنه تا بابت بهای قالیچه پول بیشتری بپردازه، اما برخلاف تصوری که داشت حاکم یکی از مأمورها رو صدا زد و با لحن خشنی گفت: این مرد بازداشته، اونو ببرید زندانی کنید. نشانی بافنده قالیچه رو از اون بگیرید و بافنده رو پیدا کنید و نزد من بیارید. حاکم حرفش رو قطع کرد، نگاهی به پسرش انداخت که سراپا گوش بود و بعد از مکسی طولانی گفت: بله پسر جان، پدرم چند نفر رو فرستاد و ما رو نجات داد و تازه فهمید اطلاع داشتن از یک هنر گاهی چقدر به درد آدم میخوره. من چون خودم از دانستن یک هنر خیر ندیدم، اصرار دارم مردم یک هنر یا صنعت یاد بگیرن، برای اینکه خیلی زندگی بالا و پایین داره و آدمی که با هنر یا صنعتی آشنایی داشته باشه در هیچ حالتی درمونده نمیمونه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه جلالی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
این دقایق رو در کنار شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. رسیدیم به زمان پخش برنامه پاییزخوانی به مدت 14 دقیقه و 49 ثانیه. پاییزخوانی رو گوش می‌کنیم، باز می‌گردیم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود.
فصل‌ها را ورق می‌زنم. آغاز هر فصل تویی. وقتی تو باشی همه فصل‌ها بهارند. حتی پاییز.
پاییزخوانی. من از تمام راه‌های رفته بر می‌گردم اگر تو نباشی. سلام به همه آنان که می دانند از کدام مسیر باید رفت تا به دریا رسید. شب شما روشن‌تر از مهتاب، پاییزتان زیبا. پاییزخوانی و رادیو فرهنگ. ای شباهت دور، ای چشم‌های مغرور، این روزها که جرأت دیوانگی کم است، بگذار باز هم به تو برگردم. فکر میکردم سالها باید یکی یکی سپری شوند تا هر بار آدم یک سال بزرگتر شود، اما اینطور نیست. این اتفاق یک شبه رخ میدهد.
زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب‌پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی صوت قطاری است که در خواب پلی می‌پیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ‌های غربت.
روزابی شب مهتاب، دل زخمی، چشم بیخواب، ماهی قرمز، پولک رنگی، خواب دریا، تنگ و دلتنگی، جنگل و خورشید، جاده و فانوس، دل دریایی، قد اقیانوس. روز آفتابی، شب مهتابی، بس بیخوابی، بس بیتابی.
بابا لنگدراز عزیزم، بعضی آدم ها را نمی شود داشت، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت. بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آنها. اصلا با آخرش فکر نمی کنی. آنها برای اینند که دوستشان بداری. آن هم نه دوست داشتن معمولی، نه حتی عشق. یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست. این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد.
شعرهای پاییز، شبهای پاییز، شبهای پاییز، موسیقی پاییز، موسیقی پاییز. پاییز خانی
رادیو فرهنگ.
پاییز از پنجره گذشته است، روی میز پر است از برگ‌هایی که خاطره بهاری دور را آواز می‌خوانند. پاییز از پنجره گذشته است. ساعت به وقت باران است. تو هنوز نیامده‌ای. دنیا انگار چیزی کم دارد، مثل من که آمدن تو را. چیست این آتش سوزنده که در جان من است؟ چیست این درد جگر سوز که درمان من است؟ از دل ای آفت جان صبر توقع داری؟ مگر این کافر دیوانه به فرمان من است؟ آنچه گفتند ز مجنون و پریشانی او، در غمت شمه ای از حال پریشان من است. عالمی خوشتر از آن نیست که من باشم و دوست، این بهشتی است که در عالم امکان من است. آمد و رفت و دلم برد و کنون حاصل وصل، اشک گرمی است که بنشسته به دامان من است. کاش بی روی تو یک لحظه نمی رفت ز عمر، ورنه این وصل که باز اول هجران من است.
ای امید دل من کجایی؟ همچو بختم کنارم نیایی؟ سوز و دیر آشنایی، یا بلای دل مبتلایی، بی وفا بی وفا بی وفایی. ماه من مجلس آرام توی تو، عشق من شادی افزا توی تو، روشنی بخش دلها توی تو، راحت جان شیدا توی تو، سرگران از چه